سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییت گفت که بیشتر آسیب‌ها به کودکان در نتیجه انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها و بم‌های دستساز وارد شده. به گفته اوچا به صورت متوسط روزانه 2 کودک در افغانستان قربانی انفجار می‌شوند. اوچا این اظهارات را در آغاز ششمین دوره هفته مسئولیت غیر نظامیان که از یکشنبه آغاز شده و تا 25 ماه می ادامه دارد گفته است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید احساسی که در مورد آب برای باشنده های هلمند، نیمروز و فرا دارد برای باشنده های سیستان و بلوچستان ایران نیز امان احساس را دارد. امیرخان متقی امروز در نشستی که در کابل برگزار شده بود به مسائل مربوط به حقابه ایران اشاره کرد.
برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نیمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید.
امیرخان متقی همچنان گفت که اگر آب بند کجکی را هم جوری سازند، بنابر خشکسالی آب دریای هلمند تا ولایت نیمروز نیز نمی رسد. ایران می گوید که افغانستان در مائده سال 1351 به حقابه ایران توافق کرده. تهران از طالبان حاکمان فعلی افغانستان می خواهد که در جریان یک ماه آب را به ایران جوری سازند. مقام های تاجکستان می گویند که بیش از 100 زن و کودک را از سوریه به این کشور بازگرداندند. به گفته این مقام ها، همسران این زنان برای پیوستن با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش سالهای گذشته به سوریه رفته بودند. در گزارش آمده که 109 زن و کودک که 5 شهروند قزاقستان نیز شاملشان بودند دیروز توسط یک پرواز ویژه به دوشنبه پایتخت تاجکستان رسیدند. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که بیش از 41,000 تن به اتهام ارتباط با گروه داعش در کمپ‌ها و زندان‌های مزدحم در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند. سینان اوغان نامزد ریاست جمهوری ترکیه که در انتخابات 14 می جایگاه سوم را گرفته بود، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور حمایت کرده است. اوغان که 55 سال است، در دور نخست انتخابات بیش از 5% رأی گرفته بود. از میان رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو، دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری ترکیه، هیچ یک نتوانستند در دور نخست انتخابات آرای بیش از 50% را کسب کنند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه یکشنبه پیشرو 28 می برگزار شود. و برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قله اورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش ها، سمیع الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای همالیا را فتح کند. این قله 8849 متر ارتفاع دارد. آقای صدیقی برای سفر 5 روزش در قله اورست 6 ماه آمادگی گرفته بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های طالبان بر بانوان افغان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می کند. فعالیت های سازمان ملل متحد برای بانوان افغان چقدر مؤثر بوده گفتگو کرده ایم با یک فعال امور زنان.
حقوق زنان افغانستان از طریق سازمان ملل متحد صرف در اعلامیه ها گاهی هم محکوم شده و گاهی هم تعصب و تعصب نشان داده شده.
احتمال افزایش تب دینگی یا استخوان شکن در فصل بارندگی در افغانستان.
آیا فقط جلوگیری از پشه، استفاده از پشه‌خانه ها، استفاده از مناموتیب هایی که ضد پشه است؟
جنجال آب میان افغانستان و ایران به کدام سو روان است؟
کاهش میزان برف در سرچشمه های رود هلمند یا گیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه.
معرفی یک جوان افغان که تاثیرگذار دانسته می شود.
بسواردان یک کاربان اطلاعی، یک کب و دو مدال، یعنی تمام شتلا.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنوندی عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر دختران و زنان در افغانستان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می‌کند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که زندگی بانوان در افغانستان بیش از هر جای دیگر به مبارزه برای حقوق آنها وابسته است. بیشتر در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد مبارزه برای حقوق زنان در همه جهان را کار دشوار می داند، اما می گوید نسبت به هر جای دیگر زندگی در افغانستان وابسته به مبارزه آنهاست. این سازمان برای حمایت از دختران و زنان افغان در یک اعلامیه که روز دوشنبه آن را در وبسایتش منتشر کرده و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان اشاره کرده و می‌نویسد هدف از صدور فرمان‌های شدید از سوی طالبان در 2 سال گذشته حذف زنان به گونه سیستماتیک از زندگی اجتماعی است. در اعلامیه ممنوعیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نه تنها یک کار نادرست خوانده شده، بلکه ضمن پایان زندگی خلاف ارزش‌های خوانده شده که به گفته این سازمان جامعه جهانی به اساس آن استوار است. حکومت طالبان به ادامه ممنوعیت تحصیل کار، فعالیت سیاسی و اجتماعی بر زنان و دختران افغان در ماه اپریل زنان افغان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان این سازمان را متاثر کرده است، اما تعهد آنها با دختران و زنان افغان مانند همیشه قوی است. این اداره افزوده است در هیچ کشور دیگر جهان ماموریت و دلیل وجودی آنها با این همه چالش‌ها مواجه نیست که در افغانستان است. بخش زنان سازمان ملل متحد اما تاکید کرده که باز هم تا زمان در افغانستان میمانند و به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند که اقداماتشان بالای زندگی زنان و دختران تأثیر مثبت داشته باشد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان تنها برای دختران و زنان افغان نیست، بلکه این مبارزه برای حقوق هر زنی در جهان است که به خاطر زن بودنش بالایش ظلم شد و خاموش ساخته شده است. اما شماری از فعالان حقوق زنان در افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهند که برای حفظ حقوق زنان و دختران در افغانستان به جای حرف وارد عمل شود. این ادعاها و انتقادها در حال است که سازمان ملل متحد دو بار هیئت بلندپایه خود را برای گفتگو با حکومت طالبان در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان به افغانستان فرستاده است، اما ظاهراً تلاش‌ها و مذاکراتشان نتیجه نداشته است.
اظهارات بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان که گفته در مقایسه به هر کشور دیگر در جهان فعالیت‌های آنها در افغانستان با چالش روبرو شده. این نهاد میگوید که دفاع از حقوق زنان از مسئولیت‌های مهمشان است. در همین مورد گفتگو کردم با سریا پیکان، فعال حقوق زنان، و خواست ازش پرسیدم که آیا سازمان ملل متحد واقعاً تو اکنون فشار بر طالبان وارد کرده؟
ما بعضی تلاش‌های از سازمان ملل متحد در حد اعلامیه ها، قطعنامه ها، مخصوصا که آقای کوتریش همیشه در مورد حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده و اعلامیه های صادر کردن از سازمان، و حتی تا حدی رسیدیم که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرد تا ای که با مقامات سرپرست ببینه و او هم نتیجه نداد، در حالی که یک نمایندگی از سازمان ملل متحد در داخل افغانستان در کابل فعال است و در اونجا روزا و تانبایوا در ادرس قرار داره. ما حقوق زنای افغانستان از طریق سازمان ملل متحد صرف در اعلامیه ها، در قطعنامه ها و در نشست ها گاهی هم محکوم شده و گاهی هم تأسف و تأثیر نشان داده شده، اما اقدامات عملی در قسمت حقوق زنای افغانستان دیده نمیشه و
شما هم بله بانو پیکان، پرسش ما هم در همین مورد است که زمانی که اقدام عملی میگوییم، اقدام عملی یعنی چی؟ چی کار کرده میتونه سازمان ملل متحد در همین وضعیت فعلی که افغانستان ظاهرا به یک حالت انزوا کشانده شده؟
بله، میفهمیم که سازمان ملل متحد عبارت از مجمعی از کشورهای بزرگ، مخصوصا که 5 کشور که حق ویتو داره، و اینمی کشورها در مسئله افغانستان نقش اساسی داشته و اینا بودن که افغانستان در همین حالت آوردن. بنابراین این 5 کشور بزرگ میتونه که در قسمت سرنوشت مردم افغانستان یک بار دیگه نشست بکنن و بحث بکنن تا اینکه راه حل جستجو شوه. یک راه همی هست. راه دیگه ای هست که چون طالبا این مسئله را مسئله داخلی خود میدانن، طالب یا ای که تجدید نظر در پالیسی های خود میکنه و با نرم ها و قایده های بین مللی البته وقت هم میگذاره، و یا ای که دیگه طالب دوام نمیکنه حکومتش که باز زنای افغانستان بتانه به حقوق خود دوباره برسه. دو راه وجود داره، یا ای که دوام حکومت طالب با تجدید پالیسی ها و حذف فرامینش، و یا ای که هم دیگه این سیاست نیاز نیست به افغانستان چون که بخش از جامعه بله کاملا به شکل سیستماتیک حذف شده. بله
بله، در گذشته مقام های طالبا گفتن که بحث زنان بحث داخلی افغانستان است، سازمان ملل متحد کشورهای مختلف در این مداخله زیاد نکنند. حالا با این مشاورهایی که جامعه جهانی در مورد طالبا صادر میکنه، فکر میکنین اقدام بعدیشان چی خواهد بود با توجه به واکنش و موضعی که طالبا دارند؟
خب سازمان ملل متحد همیشه واکنش های خود نشان داده، تا کنون هیچ اثرگذار نبوده متاسفانه. اما در قسمت حق داخلی که بگوییم، باز طالب نمیتونه که بگویه که درس نخونه کسی، از لحاظ فرزن حق داخلی اگر بگویه که مانع درس و تعلیم کس شده نمیتونه، به خاطر که این حق، حق بشری زنای افغانستان است، حق شرعیشان است و حقی است که مطابق قاعده های بین المللی بر زنای افغانستان چی که بر همه زنای جهان داده شده. بناهن در او صورتی حق داره که بگویه که درست از تغییر حجاب بیاره، در نصاب خود تغییر بیاره، این کارهای داخلیش است. اما حق بشری و حق انسانی زنای افغانستان باز حق امور داخلی شده نمیتونه. بناهن باید تجدید نظر در این راستا صورت بگیره. در غیر از او واکنش ها همیشه به گونه هست که باید تعاملات خود کشورهایی که در منطقه و جهان داره، سازمان ملل متحد بالای کشورهایی که تعامل میکنه با طالب ها فشار بیارن تا ای که جزء از تعامل زنان افغانستان شود و زنان افغانستان به این حق خود برسن.
سرای پیکان فعال حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از دهقانان و باغداران از کمبود آب و خشکسالی در مناطقشان ابراز نگرانی میکنند. این نگرانی در حال مطرح شده که در روزهای اخیر تنش‌ها بر سر حقابه ایران میان حکومت طالبان و ایران بالا گرفته است. جزئیاتش در این گزارش.
با بالکل ستم نده چه دیر کلی دیش دقش خلق زنسلی دی سرعین طور دی بسته بسته دیر دیر قرحات کلی دی چه پرمخ دو با ده نشتون سخیه و سفرش.
نورالله باشنده ولسوالی مارجع ولایت هلمند است. میگوید آب در ولسوالی که او زندگی میکند نسبت به دیگر ولسوالی های همجوار بیشتر فروکش کرده است. نورالله نگران این وضعیت است که بدون آب چگونه کشت و زراعت کند.
وچکالی ده سکوبون است.
خشک سالی است، آب پاک نیست. آنجا در داله، نابه و نهر سراج آب دارند و مارجع نمی دهند. خواست ما این است که این پیغام را به بزرگان برسانید که برای مردم مارجع حقشان را بدهند، اضافه ندهند، حق خودشان را بدهند.
عبدالحق باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است. او نیز از نبود آب و خشکسالی در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت. او همچنان از حکومت طالبان خواست در رفع این چالش آنان را همکاری کند.
خشک سالی افزایش یافته و آب نیست. آب برای مسلمانان خشک شده. از امارت اسلامی خواهان این هستیم که به مردم ولسوالی نوزاد کمک کند. آب بالکل درست نیست.
این تنها باشندگان ولایت هلمند نیستند که از فروکش کردن سطح آب و خشکسالی ابراز نگرانی دارند. حاجی جان آقا باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا یکی از ولایت غربی افغانستان هم نگرانی مشابه دارد. او که زمینداری و باغداری دارد میگوید به دلیل خشکسالی نگران از دست دادن منابع عایداتی‌اش است. حاجی جان آقا گفت باشندگان ولسوالی بالا بلوک توان خرید تل را ندارند تا از جاهای عمیق زمین‌هایشان را آبیاری کنند.
فعلا در رود فرا هیچ آب نیست. ملک های ما که از فعلا خشک مانده است. درخت ها و باغ های ما بدون آبند. تیل هم یک لیتر به 120 تا 130 افغانی است و از توان مردم ما بالا است.
تیل هم یک لیتر به 130 افغانی دیده چه تر وست تیره ده.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. در کنار دیگر دلایل، یکی از دلایل این وضعیت خشکسالی خوانده شده است. با این حال در روزهای اخیر میان ایران همسایه غربی افغانستان و حکومت طالبان بر سر حقابه ایران از آب دریای هلمند تنش به میان آمده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چهارشنبه هفته پیش در سخنرانی خود در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به حکومت طالبان هشدار داد که حقابه ایران را بدهد. طالبان نیز در واکنش به این هشدار رئیس جمهور ایران گفتند که به تعهد خود مطابق توافقنامه 1351 پایبندند، اما نظر به خشکسالی سطح آب کاهش یافته و بند کمال خان اکنون خالی از آب است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید با آغاز فصل بارندگی موارد بیماری تب دنگی در افغانستان افزایش خواهد یافت. دفتر این سازمان در افغانستان گفته که شماره از پرسنل صحی را نیز در این مورد آموزش داده. بیشتر در این گزارش.
علامه افغان، جوانی که بیماری تب دنگی را سپری کرده، میگوید دکتران برای بهبودش از این بیماری فقط داروهای ضد درد تجویز کردند و تاکیدشان بر این بوده که مایعات زیاد بنوشد، ویتامین سی بگیرد و غذای مناسب بخورد. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد علائم این بیماری چنین توضیح داد.
اول زما طبیعت دیر خراب و سخت
بود. اول وضعیتم بسیار خراب بود، بسیار تب شدید داشتم. پس از آن بسیار کمر و پاهایم را درد گرفت. اصلا راه رفتن نمیتونستم، سرم گیچ میرفت. رفتم و آزمایش خون دادم و در نتیجه ویروس دنگی مثبت بود و دکتر گفت این ویروس در نزد من مثبت است و مرا پشه دنگی گزیده است.
او دنگی ماشی خورده.
این در حال است که سازمان صحی جهان WHO هشدار می‌دهد که با شروع فصل بارندگی‌ها ممکن موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در افغانستان افزایش یابد. دفتر این سازمان در افغانستان روز یکشنبه در رشته توییت‌های اعلام کرده که 300 دکتر، نرس و تکنیشن لابراتوار را به شمول 65 کارمند صحی زن از 18 شفاخانه و 250 مرکز صحی در ولایت‌های کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار برای مدیریت بهتر بیماری تب دنگی آموزش 3 روزه داده است. تب دنگی یا تب استخوان شکن یک عفونت ویروسی است که از پشه‌های آلوده به افراد سرایت می کند و بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر رشد می کند. بیشتر افرادی که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم ندارند، اما در نزد برخی از افراد شایع‌ترین علائم آن تب بالا، سردردی، جان درد، حالت تهوع و مشکلات جلدی است. بیشتر بیماران در جریان 1 تا 2 هفته بهبود می‌یابند، اما برخی از افراد مبتلا به دنگی شدید نیاز به مراقبت در شفاخانه دارند و در موارد شدید تب دنگی می‌تواند کشنده باشد. سازمان صحی جهان گفته که هیچ درمان خاص برای تب دنگی وجود ندارد و تشخیص زودهنگام و دسترسی به مراقبت‌های صحی مناسب تا حد زیاد میزان مرگ و میر دنگی شدید را کاهش میدهد. اما چگونه میتوان خطر ابتلا به تب دنگی یا استخوان شکن را کاهش داد؟ دکتر جواد نوروزی، متخصص داخله، در صحبت با رادیو زودی در مورد وقایه آن چنین گفت.
وقایه فقط جلوگیری از پشه، استفاده از پشه خانه ها، استفاده از ملم و تیوب هایی که ضد پشه است، بدن چرب شود و در مناطق از دواپاشی شود، مخصوصا مناطق گرم سیر، و گرفتن مایات و عقض ویتامین سی و روحی خود از دست ندادن، این طریق های میتونه که کمک کننده باشه.
شرافت زمان، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی درباره کاهش یا افزایش وقایع تب دنگی در سال جاری در افغانستان پاسخ نداد. بیش از این سازمان صحی جهان گزارش داده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری در تابستان سال گذشته میلادی به ثبت رسیده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران در مورد حقابه کشورش از آب دریای هلمند هفته گذشته، تنش‌ها بار دیگر بالا گرفت. ابراهیم رئیسی گفته که کشورش از حقابه به هیچ صورت نمیگذرد. حکومت طالبان گفته که ایران باید در مورد اظهاراتش مواظب و مراقب باشد. گزارش مفصل در این مورد.
اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مورد حقابه ایران از دریای هلمند تند بود، اما این گونه اظهارات تازگی ندارد. افغانستان در توافقنامه‌ای که در سال 1351 خورشیدی با ایران امضا کرده، حقابه ایران را قبول دارد و میگوید با وجود خشکسالی‌های اخیر سهم این کشور را می‌دهد. اما رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود به تاریخ 27 ماه سور در ولایت سیستان و بلوچستان از زبان تهدید کار گرفت.
بسیار جدی می‌گیرم. من دارم اشکار می‌کنم. مسئولین حاکمان افغانستان به حق مردم سیستان و منطقه
جنرال تفسکه
ولا غدا د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی دا وکمن توبه را نه کې عمله در باندې کو نو د هلمند سین کې وبنستا زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وې سما ځکه اخطار را کړی سن چې خرابم څنګه دا د سر می ټایټ ک آقای رئیس جمهور ایران اینه می واسه ماست کاملا نکو او نیست اینه یک بشکار ما برات میارم.
این واکنش طرفدار نامدار طالبان که به جنرال مبین مشهور است در شبکه‌های اجتماعی و گفته‌های رئیس جمهور ایران بود. جنرال مبین در یک ویدیو با بشکه‌های زرد روغن که بخش مهم ماین‌های کنار جاده طالبان را تشکیل می‌دهد، طنزگونه به رئیسی پاسخ تهدیدآمیز می‌دهد. طرفداران طالبان این ویدیو را به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی شریک کردند، اما ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد اظهارات رئیسی در یک بیانیه گفته بود در حالی که در افغانستان و منطقه خشکسالی بوده، سطح پایین آمده و به شمول دریای هلمند شماری از ولایت‌های کشور با خشکسالی مواجه است و آب کافی وجود ندارد. اعلامیه افزوده که حکومت آنان درخواست‌های مکرر ایران در مورد آب و اظهارات نامناسب از طریق رسانه‌ها را زیانبار می‌داند. در بخشی از اعلامیه آمده که حکومت طالبان به توافقنامه تقسیم آب هلمند متحد است، اما اگر آب را هم به سوی ایران رها کند، آب از صدها کیلومتر مسیر دریای هلمند که خشک است باید عبور کند و این در حالی است که اکنون در بند کمالخان آب وجود ندارد. وزارت خارجه ایران این بیانیه حکومت طالبان را رد کرده و گفته که این اعلامیه در مورد حقابه دریای هلمند نادرست و متناقض است. در بیانیه ایران به توافقنامه دو کشور در سال 1351 اشاره شده و گفته شده که مقام‌های طالبان در 1.5 سال گذشته از تعهدشان به این توافقنامه سخن گفتند، اما به تعهد خود عمل نکردند. در بیانیه آمده که خشکسالی و کاهش آب دریای هلمند باید از سوی کارشناسان فنی بررسی شود و تاکنون کارشناسان ایرانی این کار را نکردند. وزارت خارجه ایران خواسته است که مطابق مواد توافقنامه 1351 باید به کارشناسان ایرانی اجازه داده شود از مسیر دریای هلمند دیدن کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جولای سال 2010 قطعنامه‌ای را تصویب کرد که آب را حق انسان می‌شمارد. مردم سیستان و بلوچستان از چند سال به این طرف با چالش جدی در بخش کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی مواجهند. در این منطقه کشت و زراعت به صفر رسید و باغ‌ها و جنگلات آن هم خشک شدند. شیر احمد شیرانی نارویی، یک تن از فعالان مدنی ولایت سیستان و بلوچستان که اکنون بیشتر در خارج است، میگوید اگر حکومت ایران واقعا میخواهد که آب دریای هلمند به این منطقه بیاید، پس باید به حکومت طالبان امتیاز بدهد.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل حقابه، خب اگر طالبان انتظار دارن که سوخت برق و بعضن گازی در مقابل آب به اونها داده بشه، حالا منهای اون چیزی که در قرارداد منعقد شده در سال 51 بعد حقابه جمهوری اسلامی رو، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به اندازه کافی در واقع تلاش کرده باشه که اون حقابه رو بگیره. اگر تلاش جدی صورت میگیره و اون امتیازاتی که مد نظر طالبان هست به حکومت افغانستان داده میشد، قطعا حقابه سیستان تعلق میگرفت و میدادن.
مقام‌های ایرانی چند بار دیگر پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکید کردند که از حقابه خود نمی‌گذرند. وزارت خارجه ایران و نماینده ویژه این کشور در افغانستان هم چند بار این موضوع را یاد کردند، اما به باور نظیم سمون آگاه امور، ایران در مدیریت منابع آبی خود در بخش کمبود آب سیستان و بلوچستان کمبودی‌هایی دارد.
ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل دی وبود ته
مشکل بزرگ ایران در بحث مشکل سیستان و بلوچستان تنظیم و مدیریت آب است. آب که از افغانستان به سیستان می رود و جای این که آنان به مردم سیستان واسه مخزن کلان آب حق بدهند، این آب از طریق کانال های مصنوعی به چهار مخزن بزرگ به نام چانیما که هر کدام به طول متوسط 400 تا 500 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند هدایت می شود و سپس با پمپ آب از آنجا به آستان های زاهدان و زابل ارسال می شود.
دوی دغه بل دغه زای بیرته دی وټر پمپونو لار زاهدان او زابل ولایتونو ته لیک دی.
همون گفت هدف اظهارات رئیسی این بوده که مشکل کم آبی سیستان را به دوش افغانستان بیاندازد.
کله چی سیستان خلکو ته وبونه رسیدگی به ایران
وقتی که به مردم سیستان آب نمی رسد، باز ایران به جای که ملامتی خود را قبول کند، مردم را طوری می فهماند که افغانستان آب را بالای آنان قطع کرده، به آنان می گوید افغانستان بندهای کمالخان و کجکی را ساخته است و به این شیوه تمام ملامتی را بالای طرف افغان ها می اندازد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم به سیستان رفته بود، آنجا این مسئله را رسانه ای کرد و به مردم این پیغام را رساند که مشکل در افغانستان است.
پیغام رساند که مشکل در افغانستان پخوا کده.
نیکا هنگ‌کوثر خبرنگار متخصص حوزه آب ایران میگوید مناقشه آب میان افغانستان و ایران حتی با تغییر دولت ها به دلیل تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت راه حل ندارد.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر داشت که باعث خواهد شد اگر افغانستان بخواد متحد بمونه به انتقال آبی که در دهه 50 خورشیدی مطابق قراردادی میان دولت‌های وقت بسته شد، سهم آب بسیاری از کشاورزان در مسیر رود هلمند کاهش پیدا می‌کنه. این رو بایستی در نظر داشته باشیم که کاهش میزان برف در سرچشمه‌های رود هلمند یا هیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه و همین مسئله کمک کرد به اینکه خیلی از اون کشاورزا بپیوندن به نیروهای طالبان.
هشدار اخیر رئیس جمهور ایران سبب شده تعدادی از افغانان نگران شوند که شاید بحران ارتباطی بین افغانستان و ایران افزایش یابد. برخی هم از جنگ احتمالی دو کشور بر سر آب میترسند، اما بسیاری از آگاهان به این باورند تنش سیاسی را که ایران و طالبان بر سر آب دریای هلمند شروع کردند و هر دو با مناقشه‌های داخلی دست و گریبانند، میخواهند احساسات مردم را به نفع خود دستکاری کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 2:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم آرزو احمدی بانوی 17 ساله را برای شما معرفی میکنیم که از سالها به این سو به فعالیت‌های ورزشی ادامه داده. هنرهای رزمی را آموخته و دستاوردهای زیادی در میدان‌های ورزش دارد. بیشتر در این گزارش.
آرزو احمدی 17 ساله یکی از بانوان جوانی است که پس از وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر ورزش بانوان در افغانستان و پاکستان رفته و در حال حاضر مشغول فعالیت‌های ورزشی‌اش در این کشور است. بانو احمدی مدت 9 سال می شود ورزش می کند که در نخست مدت 1 سال تکواندو کار کرده و 8 سال است که مشغول تمرینات ورزشی جوجیتسو و ام‌ام‌ای است. او گفت که با دیدن ویدیوهای مسابقات بانوان ورزشکار دیگر کشورها علاقمند ورزش‌های رزمی شد.
پیدا شدی بود که من بیشتر فیلم و ویدیوهایی که می دیدم، یعنی دخترهای پانوان دیگر کشورها را که می دیدم این طور فایت میکنن و مبارزه میکنن، همین علاقه بر ما پیدا شد میکنن، به همین دلیل من ورزش رزمی آوردم.
بانو احمدی میگوید که اولین بار در بخش جوجیتسو وارد میدان مسابقه شد.
خب اولین مسابقه که اشتراک کردم در رشته جوجیتسو مسابقات های بین کلب های شهر کابل و ولایت افغانستان بود. 4 حریف در وزن خود داشتم و تانستم که 2 حریف خود با شکست دادنش صدمه چند و 2 حریف خود با امتیاز برنده شد.
این بانوی ورزشکار افغانستان ادعا می کند که در 8 سال گذشته بین 60 تا 70 مسابقه را بدون باخت انجام داده که از این میان 4 مسابقه هم در پاکستان بوده است.
پدسواردایم یک کاربند اطلاعی، یک کب و 2 مدال، یعنی تمام اشتلا در مسابقات پروفیشنال داریم که 3 کاربند از مسابقات پروفیشنال دارم و 5 تا 6 کب از مسابقات پروفیشنال خود دارم و 1 مدال از مسابقات پروفیشنال خود. دیگه تمام مدالایی که گرفتیم مدالای اطلاع از در مسابقات های بین کلب های شهر کابل، ولایت های افغانستان، مسابقات های تیم ملی و مسابقات های بین کلب های کابل بوده.
آرزو احمدی از دوران ورزش خاطرات زیادی دارد، اما برای ما یکی از آن را بازگو کرد.
البته شش سال پیش بود که من در میدان با حریف فایت داشتم. همه جای آرامی بود، یک دوستایم تشویق میکردن تشویق میکردن، یک بار همه ایشان آرام بودن، من یک دوستایم اشکلاق زدم. من فکر کردم که داور بین میدان اشکلاق زده، یعنی بازی را ایستاد کردن. من بازی را ایستاد کردم، فکر کردم که بازی خلاص شده. با همین دلیل باز دوستان محمد پیشیم و من با یک افاق زد، گفت تا وقتی که داور میدان بازی را ایستاد نکرده تو ایستاد نکن.
بانو احمدی در حال به فعالیت های ورزشیش در پاکستان ادامه میدهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی بانوان ممنوع شده و شمار زیاد از بانوان ورزشکار افغانستان را ترک کرده و در کشورهای مختلف پناهنده شدند. این بانوی ورزشکار میگوید هیچ محدودیت مانع پیشرفت و ترقیش در بخش ورزش شده نمیتواند و آرزوی را که برای پیروزی در سازمان